أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. با اینکه ما هر روز بحثمون تقریبا یا تحقیقا سخنی از امام امت سیدنا الاستاذ سلام الله علیه به میان می آید و در خدمت شما بزرگواران و عزیزان مباحث و مبانی او را مطرح می کنیم تا اون که حداقل دین خودمون را به امام امت ادا کرده باشیم. البته ما دین خودمون را ادا می کنیم و لا حوزه‌های علمیه هم امام بر سر اونها حق دارد، خود حوزه‌های علمیه هم قبول دارند. ملت بزرگ ایران بزرگواری‌های امام را قبول دارد، همه آزادگان و مسلمانان جهان و انسان‌ها لطف‌های امام را قبول دارند. اما چون در آستانه 17 سالگرد رحلت اون عارف بزرگوار هستیم و یکی 2-3 این توفیق از بنده سلب می شود که در خدمت شما سخنان بلند او را در فقه و مبانی دینی مطرح کنم، یکی چند جمله امروز عرض می کنم تا ثوابش برای او باشد و خداوند بهمون توفیق بدهد باز هم در اوائل سال تحصیلی که از 16 شعبان شروع می شود بتونیم اداء دین کنیم و انجام وظیفه. مطلبی را که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم یه بحثی است که شما آیون میتوانید در ایام تعطیلی حوزه و بعد از یه سری مطالعات دیگری که دارید راجع به این بحث هم مطالعه کنید و فکر کنید و بنویسید و بگویید و منتشر کنید. و اون بحث و سخن این است که به نظر بنده و به نظر همه ظاهرن و بلکه قطعا اسلام همون طرزی که طرفدار عدالت است و طرفدار صلح و مسالمت آمیزه و طرفدار انسانیت و فطرت است و طرفدار سهولت در دین است و طرفدار نبود خشونت و ظلم و آزار است و ده‌ها موضوع دیگر طرفدار علم است، فضیلت است، طرفدار عقل و خرد و اندیشه و فکرم هست. و بلکه باید بگوییم از زیر بناهای ارزنده اسلام در کنار کتاب و سنت عقل است و باید به دنیا و به انسانها افتخار کنیم که اسلام اساسش و زیر بنایش خرد است و اندیشه و عقل. ولذا شما می‌بینید که وقتی جبرئیل امین به سراغ آدم ابوالبشر می‌آید اون طرزی که امیرالمؤمنین نقل فرموده به آدم گفت که دین و حیا و عقل را برای شما آوردم و همراه من آمده اند خدمت شما. شما هر کدام از دین و عقل و حیا را میخوای انتخاب کن. این فرهنگ اسلام است، این فرهنگ علوی و دین و مذهب است. آدم به جبرئیل امین گفت من عقل رو انتخاب میکنم، بعد جبرئیل به حیا و دین گفت شما آزادید، خواستید بروید و خواستید بمانید. اونها با زبان تکوین و فطرت گفتن ما میمانیم و موندن. یعنی حیا و دین از خرد و اندیشه جدا نمی شود. اگر خرد باشد، اگر آگاهی باشد، اگر تدبر باشد، انسان برای خودش ارزش قائله، برای دیگران هم ارزش قائله، فلذا حیا دارد که بعض اعمال را که به دیگران ضرر می‌خورد انجام بدهد. خجالت می‌کشد سخنی را بگوید که به ضرر دیگران تمام شود یا دیگران اون سخن را باور نکنند. و از خدای بزرگ هم خجالت می‌کشد که گناه او را انجام بدهد. پس حیا لازمه خرد و اندیشه و تدبره. دین هم لازمه خرد و اندیشه است. به نظر بنده در این حدیث دین یعنی اونی که در قرآن آمده ان الدین عند الله الاسلام، که از زمان آدم تا قاتم تا روز قیامت دین الهی همان است. و اسلامی که دین الهی است و از آدم تا خاتم همه دنبال او بودن و قرآن از انبیاء بزرگی نقل می کند که ما را مسلمان قرار بده، تسلیم در مقابل حق و عدالت است. اگر خرد و اندیشه باشد آدم در مقابل حق تسلیمه، متکبرانه با حق برخورد نمی کند، متواضعانه با حق برخورد می کند، حق را می پذیرد ولو به ضرر خودش تمام بشود، عدالت را قبول می کند ولو به ضرر خودش تمام بشود. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. اساس انسانیت بر تسلیم در مقابل حق و عدالت است. هر جمعیتی در مقابل حق و عدالت تسلیم بود، زندگیش زندگی انسانیه. اونی را که توده مردم حق بدانند و به دنبال اونی را که انبیا حق دانستند اونا هم حق بدانند. عدالت چیزی نیست، حق و عدالت که فطری بشر نباشد. حق و عدالت را همه انسان‌ها میتونن کلیاتش رو تشخیص بدن. و اگر خرد بود انسان در مقابل دین، در مقابل عدالت و حق تسلیمه. و ما اگر در مقابل خدا تسلیم بشویم، یعنی در مقابل حق و عدالت، در مقابل علم، در مقابل مهربانی، در مقابل بزرگواری و کرامت و در مقابل همه اسامی خداوند و مظاهر حسنای خداوند تسلیم شده ایم. البته ما کاملتر دینمون اگر اینجور بشویم، یعنی تسلیم خیلی از چیزهای دیگه شدیم. پس در کنار عقل تسلیم است. اگر تسلیم نبود، خودخواهی بود، خودمحوری بود، تکبر بود از فرا گرفتن علم، با علم و دانش مخالف بودیم با فضیلت و عدالت مخالف بودیم، ما دارای خرد و اندیشه نیستیم، بلکه به تعبیر اون روایت ما دارای ظلمت و دارای نکره هستیم و هوا و هوس ماست که بر فکر ما و اندیشه ما حاکم شده است. بنده تعجبم که چگونه بحث می شود و سخن به میان می آید که آیا اسلام طرفدار عقل هست یا نه. این مثل اینه که شما سوال کنید آیا اسلام طرفدار انسانیت هست یا نه. بنده به همه کسانی که سخن من رو می شنوند از شما بزرگان و آقایان عرض می کنم که جای سوال و سخن نیست. اسلام دین عقل است به طور بداهت و به طور روشنایی و ضرورت. ما چگونه این همه راه ها برای اینکه اسلام دین عقل داریم، راه های بسیار روشن و کمتر به سراغش می رویم تا بگوییم اسلام دین عقل است و دین اندیشه و خرد است. شما این کتاب کافی شریف رو بردارید و نگاه کنید کافی که شهید اول قدس سره شریف و محقق ثانی قدس سره شریف فرمودن مثل کافی کتابی نوشته نشده در شیعه و در مسائل اسلامی، بلکه بعضی ها حالا بالاتر گذاشتن و گفتن مثل کافی در اسلام نوشته نشده. کافی حدود 15,000 حدیث دارد در اصول عقاید، در اخلاقیات، در فروع دین، در مواعظ و نصایح. بیش از 20 سال کلینی قدس سره شریف زحمت کشیده و این روایات رو از لابلای کتب قبلی ها در آورده، مبدب کرده و منظم نموده است. امام سلام الله علیه وقتی از کافی میخواست تعبیر کنه میفرمود کافی شریف، و دین کتب اربعه، چهار کتابی که نزد شیعه دارای اعتباره که یکیش کافیه، مرحوم فیض قدس سره شریف، مولا محسن فیض صاحب وافی و تفسیر صافی و بقیه کتب که از محامده ثلاثه اخر است، او میگوید جامع ترین کتاب از کتب اربعه، تمام ترین کتاب از کتب اربعه، کامل ترین کتاب از کتب اربعه کافی است. یعنی نسبت به تعذیب و استفسار و من لا یحضر، مرحوم فیض که خود وافی نوشته و کتب اربعه را جمع کرده، اینجور نیست که مسلط نبوده به کتب اربعه و شرح هم کرده جاهای مشکلش را با اون درایت خاصی که داشته. او میگوید این کاملترین و تمامترین و جامعترین کتاب از کتب اربعه است. شما در این کتاب کافی که بخواید بیشتر اهمیتشو بیابید رجوع کنید به اونایی که راجع به کافی کتاب نوشتن، راجع به کلینی قدس سره سخن گفتن. اولین بحثی که در کافی مطرح است دنیای بشریت و همه انسان ها، ای همه دانشمندان، ای همه صاحبان قلم، ای همه صاحبان فکر. البته سخن بنده از اینجا به بیرون این مدرس معلوم نیست برسد، اما میگویم که یه روزی در تاریخ بماند. بیایید و بنگرید اولین بحث کافی در اصول اولین جلد سخن از عقل است، کتاب العقل و جهل. خب این گویای اهمیت عقله. خلینی در قرن 3 هجری زندگی می کرده است و روی عقل این عنایت رو داشته و اون روایات رو اونجا نقل می کنه. چقدر روایات بلند و با مغز. یکی از روایتاش اینه: العقل ما عبد به الرحمن و تصب به الجنان. این جمله رو دارم برای شما دوستان عرض می کنم که در معنا کردن روایات دقت کنید و از دقت امام درس بگیریم. امام معصوم می فرماد درک و عقل وسیله اینه که آدم رحمان را عبادت کند، بندگی کند. نمیگه الله را بندگی کند، نمیگه غفار را بندگی کند، نمیگه رزاق را بندگی کند. ساده ترین مرحله ای که میتواند انسان را به بندگی برساند اینه که وقتی درک کرد خدایی مهربان دارد، اون هم مهربان تر از پدر و مادر، رحمان دنیا و رحیم الاخره، اونی که وسعت رحمته کل شی، سبقت رحمته غضبه، اون خدای مهربانی که ما نمیتونیم مهربانیش رو بگیم چقدره، وقتی این درک کرد او را، خب میگه درکش و عقلش بهش میگه آدم باید این خدای مهربان را به حرفش گوش بدن، چون اون که مهربان منه، اون که برای خودش چیزی نمیخواد، او همش لطف داره درباره من، پس من به حرفش گوش بدن. تناسب درک با مهربانی، بندگی با مهربانی. بله، یک کسی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه میشود، او دیگه اصلا بحث مظاهر و اسامی مطرح نی، او اصلا خودی نمی بیند. اما مرحله اول بندگی یک آدم اندیشمند اینه که مهربان را بندگی کنه. بعد میگه آقا با این اندیشه کسب بهشت ها کند و تو سبب الجنان، بهشت محبوبیت. وقتی خوابیده است یا نشسته است بدانه کسی از دستش ناله نمیزند، این بهشت است برای انسان عاقل. این بهشت است برای انسان عاقل که به جامعه ای خدمت کند. این بهشت است برای انسان عاقل که انسانها را هدایت کند. این بهشت است که به انسانها خدمت کند. این بهشت است که نهضتی را به وجود بیاورد و اسلامی را زمینه حاکمیتش را فراهم کند. و تو صدا به الجنان، همه چیز اینجا بهشت است. آدم اندیشمند از ناله مظلوم میلرزد، در جهنم است. آدم اندیشمند نمیشه به کسی ظلم کنه، همینجا ناله مظلوم برای جهنمه. شما دیدید تو زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه با همه قدرت و عظمتش تو جنگ های بزرگ هیچ نمی هراسد، هیچ نمی ترسد. اما وقتی ناله مظلوم رو می شنود رگهای گردنش برا شفته می گردد، می لرزد به خود که من و حکومت من و زنی مظلوم واقع شود. می لرز علی ابن ابی طالب برای مثل امیرالمؤمنین، برای اولیاء خدا ناراحتی مردم جهنم است، همینجا داره عذاب میکشد، چه برسه که خود دیگران را ناراحت کند. اون که نکره دارد و عقل ندارد از ناله مظلوم این خوشحالی میکند. اون که نکره دارد با شلاق میزند و بر لب و دندان چوب میزند و میگوید لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. او براش این حرفا مطرحه. اون دیگری براش مطرح انسانی بکشه تو خون خودش بغلطه. خیلی مواظب باشیم. البته شکر کنیم خدا را که قدرت نداریم، اما همون مقدار قدرتی که داریم، حداقل نسبت به زن و بچه‌مون که قدرت داریم، نسبت به همسایه‌مون که قدرت داریم، همون مقدار قدرتی که داریم برای خودمون باش بهشت بسازیم. مرده به امام باق ببینید تشیع را و اسلام را و انسانیت را. به امام باقر صلوات الله علیه عرض کرد که من چند خانواده را اداره می کنم. حضرت فرمود من اذیت کرد. یعنی چی؟ ای انسانها بیایید و انسانیت رو ببینید. ای سازندگان سریال ها و فیلم ها بیایید و انسانیت رو ببینید. پس که من چیزی نگفتم شما اذیت میشید. من گفتم ها چند از خانواده هایی که علاقه به شما دارن اینا رو من دارم زندگیشون اداره میکنم. حسن نیتم داشته من زندگیشون دارم اداره میکنم. حضرت فرمود با این جمله از مرا اذیت کردی. بر اینکه گفتی از وابستگان به شما رو من دارم اداره میکنم. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. این چه بلنداییست از ذکر انسانیت. این چه بلنداییست از اینکه انسانها با مناعت طبع باید بار بیان. نه انسانها رو ذلیل کنیم و خار کنیم. خدا کرامت داده به انسان ما ذلیل و خارش کنیم. اگر انسان دارای خرد و اندیشه باشد به حق خودش قانع می شود. این روایتی که از امام پنجم آمده در همین با کتاب العقل و اصول کافی میگه وقتی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کند وزع الله یده على رؤوس العباد و کملت بها عقولهم و جمع بهی احلامهم. اون روزی که امام زمان میاد که سخن از عدل واقعیست، سخن از امنیت واقعیست، سخن از صلح واقعیه، سخن از اینه دیگه کسی بهش ظلم نشود، سخن از اینه که همه انسانها زندگی همراه با رسیدن به حقشون داشته باشن، خداوند امام پنجم میفرماد دستشو میذاره رو سر انسانها، عقولشون کامل میشود، اندیشه ها کامل میشود. اندیشه انسانی وقتی کامل شد دیگه به حق خودش قانعه، حق دیگران رو تجیه نمی کند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خود مردم فرهنگ سازی بشه. اساس دعوت انبیا شلاق و زندان و سرنیزه نبوده. اساس دعوت رسول الله ظلم و فشار و شکنجه نبوده. اساس دعوت انبیاء فرهنگ سازیه. مردم خودشون بفهمن باید به حقوقشون قانع بشوند. لیقوم الناس بالقسط. فرق بین قسط و عدل اینه. عدل ممکنه اجرا بخواد، اما قیس اجرا نمیخواد. قیس فرهنگ سازیه. خودش نسبت به حق خودش قانعه، حق دیگران را هم تجیه نمی کنه. زمان مهدی موعود این چنین خواهد شد. انبیا آمدن عقول مردم را کامل کنند. انبیا آمدن فرهنگ سازی کنند. اسلام آمده اندیشه را به کار بگیرد. شما از فقه، از اول فقه تا آخر فقه رجوع کنید. ببینید همه جا سخن از عقل است و اندیشه. اسلام حرفی خلاف عقل ندارد، اسلام حرفی خلاف اندیشه بشر ندارد. حتی این مرحوم صاحب حدائق که عقل را حجت نمیدونه در یکی از این مقدماتی رو که اول حدائق میگرد، اما باز میبینی خودش براءت و قبح عقاب بلا بیان را قبول میکنه. این که امروز میگن براءت متهم یه اصله، این یه حکم عقلیه دیگه. قبح عقاب بلا بیان شما میگید. دنیا امروز اصل رو در براءت متهم میگذارد. دنیای امروز میگه درباره متهم باید قانون تفسیر مزیق بشود، یعنی تا میشه افراد رو تبرئه کرد، تا میشه مجازات رو ثبوت کرد. و همینیست که شما تو کتب اصول و فقهتون دارید قبح عقاب بلا بیان. این عقل دیگه، اینکه غیر عقل چیزی دیگه است. شما در باب اشتغال یقینی عقله، در اطراف علم اجمالی عقله، در دوران اندین محضورین عقله، اصلا کل اصول زیر بناش عقله. این که بنده عرض کنم کل اصول زیر بناش عقله، حساب شده عرض میکنه. شما میگید بناهای مردم که تا زمان پیغمبر بوده و پیغمبر جلوشو نگرفته، این بناها قابل اعتماده و شما او رو حجت قرار میدید، ازش قانون در میارید. اینه چی میگه؟ از کجا میگید اگر در نظر شارع بوده و شارع جلوگیری نکرده حالا حجته؟ میتونید لزوم در بیارید، میتونید صحت در بیارید، میتونید زمان در بیارید و صدها حکم که از بنا اغلا در میاد. میتونید بگید ظواهر حجته، میتونید بگید خبر واحد حجته. خب بله، اغلا داشتن تا زمان پیغمبرم رسیده. کدوم آیه گفته که اینا حجته؟ کدوم روایت گفته این درسته؟ این عقل است که میگوید اگر شارع راضی نبود خوب بود ازش شکار کنه، جلوگیری کنه. این عقل است که در باب معاملات همین بنا و غلائی رو پذیرفته. در عبادات هم همین عقل حاکمه. عقل میگه عبادت ثناء بنده است نسبت به خدا، این ثناء را خود خدا باید تعیین کنه. عقل میگه من اونجا نمیرسم. این که میگید عبادات توقیفیه، یعنی اونایی که قصد قربت میخواد، مرکباتی که قصد قربت میخواد توقیفیه، یعنی عقل میگه توقیفیه. عقل میگه نماز، طواف، حج، اینا ثناء علی الله. ثناء علی الله رو من بلد نیستم که جوریه. او خود خدا ثناء علی الله رو تعیین کرده، ولی زمان من کمیتم لنگه. خود این کمیتم لنگه ولی عقل. عقل میگه عبادات توقیفیه. در همون جا باز میبینید که عقل در برخی از اونجاها باز کارگشایی میکنه. همین صاحب حدائق که معروف است به اینکه اخباری بوده و عقل و حجیتش قبول ندارد، بردارید کتاب و صومش رو مراجعه کنید. بحث شده است که آیا عبادات سبیه ممیز، نماز و خونه روزه میگیرد، آیا این عبادات سبیه ممیز تمرینیه یا اینکه نه اینا مستحبه؟ صاحب حدائق میگه اینا مستحبه. اونایی که گفتن تمرینیه گفتن که خطابات اونو نمیگیرد، تکلیف شرطه. ایشون میگه از نظر عقل هیچ مانعی ندارد که خطابات سبیه ممیز رو هم بگیرد، و وقتی سبیه ممیز رو گرفت میشه مستحب. این یه حرفشه. یه حرف دیگه میگه امر به امر، امرون به ذالک الشیء مستحب. با عقل کشف حکم شرعی میکنه، با عقل کشف حکم شرعی میکنه. این امام امت است که در نجف با عقل میفرماد هیل باب ربا سبب هلیت ربا نمیشود، و ربای باهیل به حرمت خودش باقی. این عقل دیگه، مگر عقل غیر از اینه؟ مقدس اردبیل قدس سره در باب خون کمتر از پشت ناخن علی المعروف که برای نماز میگن نجسه، اما اگه در بدن یا لباس نماز گذار باشه مانعی نداره. فقها آمدن فرمودن اگر خون از بین رفت و جاش مون، اون نمیشه باش نماز خون، خود خون میشه باش نماز خون، اما جای اون که متو نجسه نمیشه باش نماز خون، یا اگه با یه رطوبتی نجس شد نمیشه نماز خون. سارم با رطوبت چه میگه؟ مقدس اردبیلی میگه چرا؟ چه فرقیه بین خود او و او؟ میگه وقتی خود خونه میشه باش نماز خون، به طریق اولا میشد با متنجسه به او از نماز خون. و این عقل دیگه پر از فقه شما و فقه همه مسلمین، از الغاء خصوصیت، از تنقیه منات، از اولویت، همه اینا عقل است. اساسا فقه در پایه خرد بنیان گذاری شده. امام انقلابش را از خرد جامعه شروع کرد، خرد جامعه را رشد داد. اون روزی که می گفتن تو فرمان یزدان تو فرمان شاه، این یک فرهنگ بود، این فرهنگ رو عوض کرد، فرمود نه، فرمان خدا فرمان خداست، دیگران فرمانشون مال خودشون خوبه. اون روزی که می گفتن صلاح مملکت خیش خسروان دانن، این فرهنگ بود، یعنی دیگران بیکارن، اونا فقط باید مالیات بدن، هرچی هم گفتن عمل کنه. امام آمد این فرهنگ رو عوض کرد، فرمود این مردم هن که همه کاره هن. فرمود اسلام اما همراه با مردم، توده مردم. عقل بشریت در مسائل اجتماعی داره کامل می شود. نمیدونم امرو گوش دادید یا نه، بشریت دارد به طرف تکامل عقل می رود. نکنه ما بگیم اسلام با عقل هماهنگی نداره، دنیا داره با عقل جلو می رود. و امروز اگر گوش داده باشید، شعار تیم ملی که میره در جام جهانی، شعارشون اینه که صلح بر پایه عدالت و امنیت. و در دنیا امروز صلح مطرحه. امروز هر کسی سخن از آدم کشی بزند منفوره، هر کسی سخن از عدالت بزند محبوبه. فصله ها به وصله ها می گراید. زید در زیل این حدیث کمولت عقولهم میگه کسرت ها به وحدت می گراید، فصله ها به وصل می گراید. شما امروز رو با 2000 سال قبل بشریت مقایسه کنید، کسرت ها داره به وحدت می گراید، فصله ها داره به وصل می گراید. امروز سخن از این است که همه بشر بشرند. امروز راه کوبیدن مسلمانان و اسلام را در این قرار دادند که اسلام با حقوق انسان مخالف است. سخت تبلیغ می کنند. متاسفانه ما هم گاهی کم مطالعه می کنیم، یا جهت دیگری دارد، یه جور حرفی می زنیم که همین حرف رو تأیید می کنیم. دو راه امرو برای کوبیدن اسلام هست. تو تابستان اگر می خواهید به اسلام خدمت کنید، بخونید اخبار و روایات و آیات را، مطالعه کنید، نظر بدید، نترسید از نظر دادن، منطقا متد فقهی با فقه صاحب جواهری. امام یه وقت دو تا نظر داد، یکی سخت بهش حمله شد و یکی دیگه یه مقدار آرامتر بهش حمله شد. در یکی از نظرهایی رو که امام امت سلام الله علیه داد، فرمود معدن زیر زمین جزء اموال و حکومت، نه جزء اموال شخصی. اون چنان حملاتی به امام شد که شاید در طول تاریخ به هیچ فقیه اونجور حمله نشده بود. خیلی طول حمله شد. من نمیخوام ناراحتتون کنم. یکی هم در رابطه با شطرنج بود که از آقایون حالتون خیلی محترمانه و مؤدبانه. امام بعد فرمود اسلام احتیاج به فدایی دارد. ای امام امت، امروز در اثر رشد بشریت، در اثر آگاهی هایی که شما به ملت ایران و به حوزه‌های علمیه داده اید، به حمد الله دارد مسائل اسلامی باز می شود. دانشگاه ها می پذیرند، متفکرین می پذیرند، دانشمندان می پذیرند. البته یه عده ممکنه نپذیرند، تفسیرم ندارن، نپذیرند، اما توده جامعه داره می پذیرند. امروز با به وجود آوردن تروریست‌ها و به یه نحوی پشتیبانی از اونها و با اینکه اسلام حقوق بشر ندارد، اسلام داره تضعیف میشه. بنده و جناب عالی میتونیم مبانی اسلام رو مطالعه کنیم، برای خودمون بنویسیم، متد صاحب جواهری و فقه شیخ انصاری رو حفظ کنیم، چندی نگیم آقا این مطلب خلاف اجماعه. و این معناش اینه که جلو اندیشه و فکر رو گرفتیم. چندی نگیم این خلاف مشهوره، این معناش اینه جلو اندیشه رو گرفتیم. انصداد باب اجتهاده. اجماع شرائط دارد، شهرت شرائط دارد. چندی نگیم ابن جنید اینو گفته. من ابن جنید رو بگم، این ابن جنید قدس سره در باب ارث زن میگه زن از همه اموال شوهر یه هشتم میبره و یک چهارم. این حرف ابن جنید. خب ما چه نمیشن اینجوری بخونیم رد بشیم بگیم ابن جنید گفتن عمل به قیاس میکرده؟ خب باید یه قدر روش فکر کرد. من تعبیر سید بحرالعلوم را راجع به ابن جنید بگم و بخونم براتون. سید بحرالعلوم قدس سره شریف میگد ابن جنید محمد ابن احمد ابن اسکافی من اعیان الطائفه و اعاظم الفرقه و افاضل قدماء الامامیه و اکثرهم علما و فقها و ادبا و تصنیفا و تحریرا و ادقهم نظرن. خب ابن جنید این حرفا میزنه. خب چه معنی داره شما بشینید فکر کنید این حرف رو برسونید به منصه فتوا؟ در صورت که اهل فتوا باشید، اهل فتوا نباشید بحث کنید بمونه تو ذهنتون، وقتی اهل فتوا شدید فتوا بدید. البته با متد شیخ انصاری و فقه جواهری حق نداری اگه اهل فتوا نیستیم فتوا بدیم، اون خیانت به اسلامه. من ترجمه کنم ولو شما همه تون ترجمهشون لذت بیشتری داره با زبان خودمون. سید بحرالعلوم میفرماد ابن جنید از شخصیتهای بزرگ طائفه است، از عینهای طائفه است و از افراد با عظمت فرقه شیعه است و از افاضل قدماء امامیه است و اکثرهم علمن. ابن جنید نسبت به قدما امامیه علمش بیشتر بوده، فقهش بیشتر بوده، ادبش بیشتر بوده، تصنیفش بیشتر بوده، تحریرش بیشتر بوده و ادبهم نظرن. بنده نمیگم سید بحرالعلوم میگه، فردا نگید این نه معناش بی احترامیه به بزرگانه، نه معاذ الله که بزرگان ما به بزرگان بی احترامی بگذارن، معاذ الله که یک شیعه به علماء بزرگ بی احترامی بگذارد. امام در یکی از سخنرانیاش فرمود اگر کسی به مراجع و علماء بی احترامی بگذارد، رابطهش بین خدا و خود قطع کرده، ولایت خودش رو با خدا قطع کرده. محال بزرگان ما این کارا رو انجام بدن. تعریف از یک نفر بی احترامی به دیگران نیست. شما بگید فلانی اعلمه، از فلانی غیبته یا جائزه؟ خب جائزه که این بی احترامی نیست. اصلا علم و دانش همینه، انسانها را در حد خودشون باید نگاه داشت. خب این ابن جنید درباره ارث زن اینجوری میگه. در سایر موارد فقه هم نظریه داره. خب چرا ما مشکل کنیم کار را برای خودمون؟ بله بزرگان ما دیروز آمدن فتاوای مشهور رو گرفتن تو قانون مدنی آوردن، امروز بشینیم فکر کنیم شاید بشه راهی پیدا کرد. خب شاید بشه راهی پیدا کرد برای اینکه زن و مرد را از نظر حقوق برابر قرار بدیم. یه مطلب مسلم رو بگیم که مسلم قرآنه، شکی هم ندارد، و اونی که ارث پسر دو برابر ارث دختر. و اسلام اگه دو تا قانون عادلانه دارد، یکیش اینه، اگر یکی هم داره یکیش اینه. این از زیباترین قوانین اسلامه، از عالی ترین قوانین اسلام. خب اینه که نمیشه نادیده گرفت که، و راه هم دارد عدالتش. علامه طباطبایی بیان کرده، بندم بارها بر شما عرض کردم. اما در مقابل نیاییم بگیم که زن هیچی، خونبهای زن نصف خونبهای مرده، اگر کشتندش حالا اولیاش بخوان بکشن یه مشت لق بیان به اون آقای قاتل بدن و بکشندش. خب بله یه روز این حرفا مو. خب شما باید بشینید حل کنید، تو تابستان مطالعه کنید. فقه ما از جمل العقود شیخ طوسی رسیده به صدها جلد کتاب امروز. خب ببینید امام چجوری جامعه را رشد فکری داد، فقه را چجور بارور کرد. هر روز درس امام یه مطلب داشت. بارها بهتون گفتم حدود 9 سال تقریبا خود امام این معنا رو فرموده است. منطقه مقدارش رو من دارم میگم، ایشون فرمود سالهای طولانی. من از دم مسجد سلواسی تا منزل امام میرفتم سوال میکردم. حالا خودم خجالت میکشم از اون سوالام که فکر میکنم. یک بار امام رو ترش نکرد که سانعی بسه. این همه نادانی بسه، همه نادانیات می از من میپرسی. این برای رشد دادن جان، نه تنها بنده، مثل به همه شاگردانش اینجور. ایشون در نجف بود، اینجا ما رو کنترل میکرد که چجوری درس بخونیم، چیکار بکنیم و چگونه کنیم. امروز اگر کسی به شما بگه آقا یه زنی، شما گفتید که آقا مستحب به زن مهریش رو به شوهر ببخشد و از عذاب قبرم نجات پیدا میکنه، درستم هست. زن آمده مهریش رو به شوهرش بخشیده، بعد شوهره تصمیم گرفته قبل از عروسی نامزده رو طلاق بده، شما میگید چی؟ نصف مهر رو این زن بیچاره باید بده به شوهره. شده او که هم شلاق خورد و هم 100 تومن از داد و هم پیاز خورد. بابا این بیچاره شوهر که نداره هیچی، مهریم که نداره هیچی، حالا شما میگید نصفشان باید بده به شوهر. 50 تا سکه آزادی بوده، حالا 25 تا سکه آزادی هم باید بده به شوهر که طلاقش داده قبل از آمیزش. تو این نمیسازه با عدالت که ما میفهمیم. فوری نگید آقا ساکت، اسلام دین تعبد است. تعبد همه جای دنیا هست. بحث این نیست که خدا هر چی را انجام میدهد درسته، بحث اینه ما چجور حرف خدا را بفهمیم. عقل و درک در مقام اثبات بحث است. خدا بهتر از ما میفهمد. بحث اینی خود از ما چی هستیم که خدا بهتر ما میفهمد؟ بحث اینه ما چجوری بفهمیم، از کجا به دست بیاریم این قانون خلاف عدالت نیست، چجوری بگیم خلاف عدالت نیست. و ده ها مشکلی دیگه من عرض کردم. الان راجع به اعدام، مجازات های اعدام یا بعضی از مجازات ها سر و صداست. من نمیخوام بگم در تاثیر غرب قرار بگیریم، نه، بیاییم همون جوری که ائمه فرمودن اسلام رو جوری عرضه کنیم که هر دو رو از دست دشمن بگیریم. خب خب چه مانعی دارد؟ قصاص از احکام بسیار روشن اسلامه. اونجا هم در قانون جزایی اگه دو تا قانون ما داشته باشیم، یکیش قصاصه، یکی هم داشته باشیم خودشه، مسلمه، حرفی هم نداره. ممکنه ضروریشه، اگه با توجه به ضروریش باشه تو ممکنه ضروری داره. اما بحث این حدود دیگر را یه مقدار سر و صدا را میندازه. درسته از نظر منشور و حقوق بشر را جواب داریم، برای اینکه اونجا میگه ملت‌ها خودشون آزادن با قوانین خودشون عمل کنه. اما چه معنی دارد شما بیاید یه را به جای اینکه هر روز بگید اینو تعطیل کردیم، اونو تعطیل کردیم، اینو گفتیم، نه این که درست نیست. و اگه حکم اسلامی چرا تعطیلش کنیم؟ اگه حکم اسلامی چرا تعطیلش نکنیم؟ خب بنده نوشتم گفتم، خب بیایید برگردید برید سراغ فتوای میرزای قمی قدس سره شریف. خب میرزای قمی میگه اجرا حدود مال زمان مهدی موعود، اجرا حدود مال زمان مهدی موعود، قافیشون درست در میاد. آستهند خونساری قدس سره فقیه متقیم همینو میگه. خونساری بوده، گردوی خونسار، سنگ خونساره میخواد، حدود مال زمان او. بیاین تعذیر کنین، تعذیر رو که شما همه جور جایز میدونید که، بیاین تعذیر کنین. از نظر قانون اساسی هم که فقها ما نوشتن، بزرگان ما نوشتن، اون قانون اساسی اول و زیر نظر مبارک امام بوده، اشکالی نداره، قانونشون بگذرن، نمیتونیم بگیم خلاف شرعه، چون معیار موازین فقهه. و فتوای میرزای قمی میزان فقهه، فتوای آستعمد خونساری میرزای فقهه. ولی نمیتونی شما حکومت را که به فتح، هر روزه کسی فتوا میده شما حکومت اونجوری بخواید اداره کنی. نمیشه که حکومت را با فتوا اداره کرد. فتوا را باید گرفت زیر بنای قانون قرار داد. از اصول ارزنده قانون اساسی اینه که احکام و قوانین باید طبق موازین اسلام باشد. و الا یه روزه کسی میاد میگه این آب فاضلابان نجس است، پس ببندید. برای اینکه ما کلیست که زال تغییره به نفسه، تغییرش خود. یکی دیگه میاد میگه پاکه، یکی میگه که شرط اجرا حد اونه، یکی میگه شرط اجرا حد اونه، یکی آقا هی نگید اجماع اجماع، یادم رفت بگم. با همین بحث معاطات، مگر صاحب جواهر نفرمود ضروری مذهب عدم لزوم معاطات؟ شما امروز یه فقیه پیدا کردید که بگه معاطات لازم نیست، یعنی جنسایی که صیغه نمیخونیم، داد و ستدایی که صیغه نمیخونیم لازم نیست. این معالم رو مراجعه کنید توی بحث اجتهاد و تقلید ظاهرن، اجماع قوانین رو مراجعه کنید، ببینید شهید ثانی میگه آقا شهرت های بعد از شیخ نمیشه بهش اعتنا کرد، برای اینکه اینا رو حسن زنشون به حرف شیخ، هر چی شیخ میگفته اینا قبول میکردن. صد سال میگن اینا حرف شیخ و طائفه رو قبول میکردن، یه حرف شهید ثانی ها. بعد از استاد همسی نقل میکنه که همسی معاصر شیخ و طائفه بوده. حالا میگی آقا بلوغ دختر 13 سال یا 9 سال، 4 روایت بیشتر راجع به 9 سال نداره، 4 روایت، عدد 9 4 روایت، یکیش تعلیل دارد برای اینکه حائض میشد، دوتشم داره شوهر میکنه و رشیده است، یکیشم میگه مرز بلوغ اینه. یا خلاف اجماع گفتی تو، خلاف اجماع گفتی، ای بابا کجا تو خلاف قرآن گفتی، کجای قرآن؟ مدهام مکان فبعی آلا ربکم و تکذبان. آقا خب بیا بیشینیم ببینیم 4 روایت، باقی روایات را رفتن از کتاب و نکات جمع کردن اووردن که بله قبل از 9 سال آمیزش درست نی. این سن 9 سالگی یا 10 سالگی از زمان شیخ پیدا شده، قبل از شیخ و طائفه هیچ وقتی از بلوغ سنی نبوده. خلاصه عرایزم، امام آمد خردها و اندیشه ها رو در فقه و اصول و عرفان و فلسفه و مسائل اجتماعی بالا بود. فقها ما این کار رو کردن، مقدس اردبیلی در رأس و مقدس در فقه، امام در مسائل اجتماعی، اینا خیلی خدمت کردن به خرد انسان ها، خرد فردی و خرد جمعی ما هم تو تابستون بنشینیم این بحثا رو مطالعه کنیم، این حقوق بشر رو مطالعه کنیم. صلی الله علیه و سلم.